أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مشهور برواياتي استدلال كردند که زمان در قیمی به قیمت یوم التلف هست. در زمان مثلی ما روایتی نداریم که زمانش به مثله، اونو گفتن با بناء عقلا ما حکم بکنیم که زمان مثلی به اداء مثلش. اما در قیمی گفتن روایاتی داریم که ظاهرش اینه که زمانش زمان یوم التلف. این روایات بخشیش در رابطه با عبدیست که عهد و شریکین حصه خودش رو آزاد کرد از این عبد. روایت داره که حصه شریک آخر رو به قیمت یوم العتق حساب میکنن. حالا برخی از روایات مفادش اینه که خود این عبد یسعا میره تلاش میکنه، پول به دست میاره، نصف خودش رو که ملک اون شریک آخر هست به قیمت یوم العتق حساب میکنه، پولش رو میده به اون شریک و کاملا میشه حر. بعض روایات داره که خود اون معتق، اون شریک اول، پول سهم شریک دوم رو به قیمت یوم العتق پرداخت میکنه و این عبد آزاد میشه. یک روایتی هم داریم تفصیل میده، میفرماید اگر اون شریک معتق، اون شریک معتقه سهم خودش هست، سعه در مال داشته باشه، او پرداخت میکنه قیمت حصه شریک رو، و اگر او سعه در مال نداشته باشه خود عبد تلاش میکنه و تحصیل مال میکنه به قیمت یوم العتق، سهم شریک دیگر رو پرداخت میکنه، که این روایت سوم میشه شاهد جمع. یعنی اون روایتی که میگفت شریک که سهم خودش رو آزاد کرد یعطی قیمت حصت شریک، حمل میشه بر اونجایی که سعه در مال داشته باشه. اون روایتی هم که میگفت العبد یسعا میره تحصیل مال میکنه، فيؤتي حصة الشريك الآخر به قیمت یوم اوتر. میگیم در جاییست که اون شریک اول سعه در مال نداشته باشه، تمکن مالی نداشته باشه. ما این روایات رو بخونیم. روایتی که مفادش اینه که خود شریک اول باید قیمت سهم شریک دوم رو بده، صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا. عبدی رو فرض کنید دو برادر به ارث بردن، فاعتق بعضهم نصیبه من، یکی از این دو برادر گفت سهم من از این عبد آزاده، حرمه. کیف یصنع بالذی، کیف یصنع بالذی اعتق نصیبه من، چه رفتاری بکنیم با این برادر که سهم خودش رو آزاد کرد از این عبد؟ هل یؤخذ بما بقی، آیا پول سهم برادرش رو هم باید پرداخت کنه به اون برادر تا این عبد 100% آزاد بشه؟ قال نعم یؤخذ بما بقی، به قیمته یوم اعتق. باب 18 از کتاب العتق، حدیث 6. به این برادر میگن نصف عبد را آزاد کردی، اهلا و سهلا، بی زحمت قیمت نصف دوم این عبد رو هم به برادرت بده تا این عبد بشه آزاد کامل. روایت اخذ به معنای الزامه، نه اینکه میبرن زندان، اجتهاد در مقابل نص بکنی. روایت میفرماید که یؤخذ بما بقی به قیمته یوم اعتق. اما روایتی که داره که عبد سعی میکنه، صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام بقا امیر المؤمنین فی عبدن کان بین رجلین فحرر احدهما نصفه و هو صغیر، این عبد صغیر بود، احد الشریکین گفت سهم من حره آزاده و امسک الاخر نصفه حتی کبر الذی حرر نصفه. شریک دوم دست نگه داشت، سهمش رو آزاد نکرد تا این عبد بزرگ شد. چه باید کرد؟ یعنی الان چه بکنیم به این عبد که بزرگ شده؟ بگیم برو کار کن، نصف تو هنوز عبدی، سهم اون شریک دوم رو پرداخت کن آزاد بشی کاملا، یا اون شریک اول که معتق بود باید قیمت این سهم شریک دوم رو بده؟ قال یقوم قیمت یوم حرر الاول، قیمت یوم العتق رو حساب میکنن و عمر المحرر، و به این عبد که محرر هست امر میکنن ان یسعا فی نصفه، به این عبد میگن خب حالا که آزاد شدی برو سعی بکن، چون تعبیر شده عمره ان یسعا، این معلوم میشه که به این عبد امر میکنن و الا اون شریک اول که نمیگن سعی کن. سعی ظاهرش اینه که خود عبد سعی میکنه. عمر المحرر یعنی عمر هذا العبد الذي حرر نصفه ان يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يخزيه. همین باب 18 حدیث 4. خب اینم باز قیمت یوم الاطق میگه. صحیحه دیگر محمد ابن قیس تفصیل میده، میفرماید که ان ابی جعفر من کان شریکن فی عبد فاعتق حصته فلیشتره من صاحبه فیعتقه کله و این لم یکن له سعت من المال نذر قیمته یوم اعتق ثم یسأل عبد فی حساب ما بقی حتی یعتق. حدیث سعه این باب. اینم تفصیل داده میگه اگر سعه در مال نداشت اون شریک اول، خود عبد یسأ فی قیمته یوم اعتق، نصف سهمه که مربوط به شریک دومه به قیمت یوم الاطق حساب میکنه و پرداخت میکنه، آزاد میشه. اگر سعه در مال نداشت اون شریک اول، ولی اگر شریک اول سعه در مال داشت، خود اون شریک اول ملزمه که سهم شریک دوم رو بخره و آزاد کنه. خب از نظر فقهی مطلب روشن. استدلال شده به این روایات که خب امام چرا فرمود قیمت اون عبد رو، قیمت سهم شریک دوم رو به حساب یوم الاطق پرداخت بکنم، چون ضامن بود شریک اول. شریک اول اتلاف کرد سهم شریک دوم را با این کار خودش که اعتق نصفه، راه رو بست بر روی این شریک دوم، دیگه باید این عبد کاملا آزاد بشه. اتلاف کرد اولا این مال رو بر شریک دوم و ضامن قیمت یوم الاطلافه. این تقریب استدلال. اشکال به این تقریب اینه، اولا این رد نظر آقای خویی نمی کنه، چون اینجا قیمت یوم الغصب در کار نبود که ما یک یوم الغصبی داشته باشیم و یک یوم التلفی. اگر یوم الغصبی هم بطره بود، همین یوم التلف بود. قبلش که شریک اول غاصب نبود، کاری نکرده بود که غاصب باشه. پس رد نظر آقای خویی نمی کنه. بله میتونید شما بگید رد نظر کسانی که میکنه که میگن زمان قیمی به قیمت یوم الاداء است یا به اعلی القیم است. بله این قابل گفتن است. اما رد نظر کسانی که میگن زمان در قیمی به قیمت یوم الغصب نمی کنه. ثانیا این روایت توش نیومده اتلاف، اصلا اتلاف نیست، یه حکم تعبدیه. شارع یه حکم تعبدی جعل کرده، تقلیب در باب اتلاف. اگر احد و شریکین عتق کرد سهم خودش رو از عبد، یک حکم شرعی درست میشه تعبدن و اون اینه که اگر ثروتمند بود این شریک، یشتری حصه شریک دوم را. بله اصلا دستگاه جدای شارع تعبدن در باب عت بدون اینکه این اتلاف باشد، اتلاف نیست. شما اگر بیایید شریکید با زید در یک خانه، سهم خودتون رو وقف کنید، اشکال داره؟ وقف میکنید، سهم مشاعتون رو وقف میکنید. بشه آقا من این خونه مال دو نفره شریکیم، سه دنگه این خونه رو وقف میکنم، خب و قابل افرازم هست، قابل افرازه. بعد میان این خونه 200 متری رو 200 متری میکنم،
خب
بس در اینه، قابل افراز هم نباشه. وقف کردم نصف این خونه رو بر فقرا، خونه رو اجاره میدن، افرازم نکنه. اجرتش رو که نصف این خونه اجرتش هرچی هست میگیرن خرج فقرا میکنن، قیمت خونه پایین بیاد. سهم خودمه،
رو همیشه سهم میشه.
کلام در اینه که این روایت یک حکم تعبدی میگه، در اتقعب حکم تعبدی، زمان اتلاف نیست، زمان تلف نیست. اصلا موقعی که شریک اول عتق کرد حصه خودش رو، که هنوز شریک دوم مالک نصف عبده، حالا تکلیف اینه که شریک اول بخره سهم این شریک دوم رو بعدن آزاد کنه. اگه ثروتمند باشه، اگه ثروتمند نبود، خود عبد حق داره بره سعی کنه مالی به دست بیاره به قیمت یوم العتق، سهم شریک دوم رو پرداخت کنه. حکم تعبدیه و اصلا نمیشه تعدی کرد به سایر موارد زمان. پس این روایات قابل استدلال نیست. ما که نفهمیدیم، یک حکم تعبدیه، ما که نفهمیدیم. این نکتهش اینه که در قیمی زمان به قیمت یوم تلف است. آقا این همه حکم تعبدی در باب عبید و اما هست، این هم یکی. خب پس این طایفه قابل استدلالی است. روایت دیگر که قد یستدل بها علی زمان قیمت یوم التلف، روایت نوفلی هست، عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن سفره وجدت فی الطریق مطروحه کثیر لحمها و خبزها و جبنها و بیزها و فیها سکینون، قال علیه السلام یقوم ما فیها ثم یؤکل لأنه یفسد و لیس له بقا، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن. وسائل الشیعه باب 23 از ابواب لغته. گفته میشه که امام فرمود هنگام اکل این طعام، در این موردی که در بیابان سفره‌ای دیدند در این سفره گوشت زیاد، نان، پنیر، تخم مرغ بود. امام فرمود که قیمت گذاری بکنید این طعام رو، بعد بخورید. هر وقت صاحبش پیدا شد ثمنش رو به او بدید. ثمن همون قیمت، قیمت گذاری شده ای که یقوم ما فیها ثم یؤکل، نه به قیمت یوم الادا. پس میشه قیمت یوم التلف. سند این روایت درش نوفلیه. نوفلی توثیق خاص نداره. حسین ابن یزید نوفلی، ولذا برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای صدر، آقای سیستانی، جناب آقای وحید خراسانی دامن الله، مناقشه میکنند در روایاتی که در سندش نوفلی هست، و این روایات زیاد هم هست، کم نیست. ما از چند را خواستیم توصیف کنیم نوفلی رو. یکی این که اجلا اکثار کردن روایت از نوفلی رو. علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکون، یکی از اینهاست که اکثر روایت عن نوفلی، و ابراهیم ابن هاشم کسی است که اول من نشر الحدیث به قم. اگر همچو شخصی از انسان ضعیف اکثار میکرد روایت رو، معروف میشد که مثل برقیه که یروی عن الضعفاء کثیرا، در حالی که ابراهیم ابن هاشم این رو همچو اتهامی نداره. اکثار روایت اجلا از یک شخص در احکام فقهیه الزامیه، این موجب اطمینانه که اینها او رو ثقه میدونستند. بله، در روایات غیر فقهیه، روایات تاریخیه، راوی قضایای کربلا هم حمید ابن مسلمه که از در لشکر عمر سعد بود. یا در احکام فقهیه استحبابیه، تسامع در ادله سنن میکردن. احکام فقهیه الزامیه اکثار روایت اجلا موجب اطمینانه که، یا لااقل ظهور داره در این که اینها توثیق دارن میکنن این شخص. این یک راه. دوم راهی است که مرحوم استاد مطرح می‌کردن. می‌فرمودن اون رواتی که مشهورند، بحث اکثار روایت اجلا نیست، رواتی که مشهورند، اینها اگر نقطه ضعفی داشتند ما اطمینان داریم که بالاخره در یک جایی ثبت میشد. چون انسانی که مشهوره، این نقطه ضعف‌هاش هم بالاخره در یک جایی ثبت میشه. خب در حالی که فرض کنید ابراهیم ابن هاشم مشهور است، هیچ نقطه ضعفی هم در کتب ازش ذکر نکردن، آدم اطمینان پیدا میکنه به اینکه این آقا ثقه بوده، و الا میشه نقطه ضعف در علم رجال. خوب دقت کنید، مرحوم استاد گاهی تعبیر میکنه، میگه که این
مشهور وقتی بود مطمئن میشیم به حسن ظاهرش، و حسن ظاهر اماره عدالته. بعضیا فکر کردن که ایشون میخواد بگه که حسن ظاهر اماره تعبدیه بر عدالته، در حالی که ایشون اینو نمیگه. بحث اماره تعبدیه بر عدالت نیست، و الا نوفلی که شیعه اثنی‌عشری نیست. ایشون در غیر شیعه هم همینو میگه، میگه روات غیر شیعه اثنی‌عشری وقتی مشهورند و نقطه ضعفی از اینها در علم رجال مطرح نمیشه، انسان اطمینان پیدا میکنه به وثاقت اینها. اینم نظر دوم که با نظر اول فرق میکنه. نظر اول اکثار روایت اجلا فی الاحکام الفقهیت الالزامیه ظاهرون فی کون هازر رجل ثقتن اندهم. این نظر، نظر آقای زنجانی است، نظر درستی هم هست. این نظر دوم که نظر استاده اینه که مشاهیر من کان مشهورن ولم یرد فیه قدهن فهازا یوجب الوسوق به کونهی ثقتن. فرق بین این دوتا مبنا جایی ظاهر میشه که راجع به یک راوی یک جمله مشکوکی گفته بشه، بگن یعرف و حدیثه و ینکر. دیگه آقای استاد رضوان الله علی گیر میکنه، خب اینم نقطه ضعف. خب شاید این نقطه ضعف و هم منافیه دیگه، با وجود این نقطه ضعف باز اطمینان پیدا میکنید به وثاقت؟ اطمینان پیدا نمیشه. اما طبق مبنای اول نه، ابراهیم ابن هاشم اکثر الروایت عن النوفلی ظاهرش اینه که نوفلی رو ابراهیم ابن هاشم ثقه میدونه، توثیق ابراهیم ابن هاشم ثابت میشه. یک نفر و ما ادراک ما یک نفر، بله یک نفری که ابراهیم ابن هاشم باشه، بله، نه برقی نه کشی، اینها معروف بودن که اکثار روایت میکردن از ضعفا مثل برقی و کشی، اینا نه، اونهایی که اینجور نبودن ظاهرش اینه که ثقه است پیش اونا. یعرف و حدیثه و ینکرم که دلیل بر تضعیف نیست. حالا آقای زنجانی که اصلا بالاتر از اینم میگن، میگن حتی اگر یک ضعیفانی هم راجع به همین شخص بیاد اونم یک کلام مجملیه، چون ضعیفون که نمیگه لیس به ثقتن، ضعیفون شاید به خاطر اینه که به نظر این آقایون چون روایات مشتمله بر غلو و نقل میکرده از این باب ضعیفه. یه مدار راجع به علم غیب امام روایت نقل کرده، محمد ابن حسن ابن ولید گفته ضعیفون، چرا گفته که امام علم غیب داشت پس ضعیفه؟ این غلوه. ضعیف ها ایشون میگه که ممکنه ناشی از تضعیف های اعتقادی به این نه باشه، ولذا ظهور در نفی وثاقت نداره که لم یکن یحترز عن الکذب. ضعیفان ظهور نداره که هازا لم یکن محترز عن الکذب، ولذا معارضه نمیکنه با این توصیف، که اینم خب یه بحثی است که ما البته قبول نداریم. خب اجازه بدید، اگر مشهور شد یک شخصی، اگر مشهور شد شخصی در رجال ولم یرد فی قطعن فهازا موجبن للوثوق به کونه سرت. راه سوم راجع به نوفلی رایست که قبلا مرحوم آقای خویی قبول داشتن، که در رجال کامل و زیارات نوفلی هست، که خب بعدن از این نظر برگشتن. ولیکن چون نوفلی در تفسیر قمی هست، آیخوی تا آخر عمر ملتزم بود به این که روات تفسیر قمی ثقات هستند. راجع به کامل و زیارات نظرشون برگشت، گفتن فقط مشایخ بلاواسطه برای ابن قولوی صاحب کتاب کامل و زیارات ثقات هستند، که نظر درستی هم هست. مشایخ بلاواسطه دلیل نداریم که ثقات باشن، اما نوفلی در تفسیر قمی آمده. در کتاب کامل الزیارات مشایخ بلاواسطه ثقاتن، مشایخ مع الواسطه دلیلی نداریم ثقات باشن. اما راجع به تفسیر قمی ایشون میگه نه، اول دیباجی تفسیر قمی داره که اون چه ما نقل میکنیم از ثقات نقل میکنیم. ایشون تا آخر به این ملتزم بود. ولیکن اشکال تفسیر قمی اینه که مرحوم آقا بزرگ تهرانی در ذریعه فرموده که این اصلا ثابت نیست کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی باشه. بارها در این کتاب میگه رجعون الی تفسیر علی ابن ابراهیم، رجعون یعنی برگردیم به تفسیر علی ابن ابراهیم. معلوم میشه که کل کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم نیست. و گاهی در این کتاب نقل میکنه از ابن عقده و امثال ابن عقده که متعارف نیست علی ابن ابراهیم از اونها نقل بکنه، چون جزء طبقه مشایخ علی ابن ابراهیم نیستن. البته این اشکال رو ما ممکنه جواب بدیم، بگیم اونقدر تو این تفسیر قمی میگه علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی که دیگه اونقدر زیاده آدم مطمئن میشه بالاخره تو تفسیر علی ابن ابراهیم هم بوده دیگه، بالاخره جزی از این تفسیر تفسیر قمیه دیگه، تو اونجا که بوده که. اما یه اشکال دیگه ای ما داریم و اون اینه که دیباجه اصلا معلوم نیست مال علی ابن ابراهیم قمی باشه. دیباجه رو کی میگه علی ابن ابراهیم قمی نوشته و در اونجا گفته که من از ثقات در این کتاب نقل میکنم؟ بعد از این که دیباجه رو نوشته، بعد از اون شروع میکنه تفسیر سوره هم، میگه حدثنا ابوالفضل العباس. ابوالفضل العباس از نواده های امام کاظم علیه السلام است. قال حدثنا علی ابن ابراهیم. خب اون قائل حدثنا معلوم نیست کی باشه ها، میگه حدثنا ابوالفضل العباس. خب این دیباجه رو کی نوشته؟ قائل حدثنا که اصلا نمیدونیم کیست، یا ابوالفضل العباس نوشته که ابوالفضل العباس؟ خب این ابوالفضل العباس نوه امام کاظم، خب ما چشم بصیرت نداریم، نمیشناسیم کیه، در رجالم اسمی ازش به اون شکل برده نشد، توثیق ندارم. اینم راه سوم. آخرین راه اینه که شیخ طوسی در کتاب عده فرموده اصحاب به روایات سکونی عمل کردن، اکثر روایات سکونی از طریق نوفلیه. عملت طائفه به ما رواه و از سکونی، اکثر روایات سکونی هم از طریق نوفلیه. دلالت التزامیه پیدا میکنه که پس نوفلی هم مورد اعتماد اصحاب بوده. این راه به نظر عرفی میاد، ولی آقای سیستانی اشکال کردن و فرمودن الان بله همین جوره. اما زمان شیخ طوسی هم اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی بوده، ممکنه اون طریقهای دیگه نسیان منسیا شده الان، برای اینکه سند رندی بوده نوفلی عن سکونی، این مونده تو کتابهای حدیث که به دست ما رسیده. اما اصول اربع و مئه شاید سند به روایات سکونی از خیلی هاش از غیر نوفلی بوده و نمیشه که بگیم اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی بوده. شاید در اون زمان اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی نبوده، سندهای دیگه‌ای بوده، اصحاب به خاطر اون سندهای دیگه اعتماد میکردن. به روایات سکونی یعنی سکونی مورد اعتماد بوده، نه نه اینکه به روایات سکونی عمل میکردن راوی تا سکونی هر کی میخواد باشه باشه. اونه که نمیگن که اونایی که استدلال کردن مثال خویی به این عبارت، میگن چون غالبا روایات سکونی از طریق نوفلی است. آی سیستانی اشکالشون اینه که الان بله اینجوره، اما زمان شیخ طوسی هم خب شاید سندهای دیگه بوده، اون سندها به مرور زمان فراموش شده، این سند مشترک و خیلی منظم و منضبط مونده. خب این احتمال من فکر میکنم عرفی نیست، بالاخره اکثر این روایات رو از طریق نوفلی نقل کردن. این که بگیم یک سندهای دیگه اون موقع بوده اونا رو کلن حذف کردن، بعد این سند رو نگه داشتن، این سند هم که مجهوله به خاطر نوفلی، این به نظر که یک سندهای صحیح رو حذف کنن، یک سند مجهول رو نگه بدارن فقط به خاطر این که قافیهش بهتر از بقیه سند هاست، این خلاف اطمینان هست. فن روایت و معتبرتون ولیکن دلالت نمی کنه بر زمان قیمت یوم التلف. چرا؟ برای اینکه اولا راجع به جواز اکل طعام مجهول المالک لغته، بابا طعامی لغته است، اگه نخوری فاسد میشه، تازه بره خدا رو شکر کنه صاحب این طعام که تو رفتی خوردی، حالا قیمت یوم الاکل رو داری میدی. امام اجازه داد طعامی که فاسد میشه لغت است شما بخورید، قیمت یوم الاکل رو پرداخت کنید. از این میشه استفاده کرد که در موارد زمانه در غصب و مقبوضه به عقد فاسد، همه اینا زمان قیمی به قیمتی و متلفه، همچنین چیزی استفاده نمیشه. این در مورد خاصه، خاصی است که به جایی که تعامون یفسد کان لغتتن شارع فرمود یجوز لک ان تأکله و تدفع قیمته قیمته یوم الاکل الی صاحب ان جاء و طلب المال. حکم در مورد خودش عقلایی هم هست، اگه سختگیری بکنید اون آقا میگه خب من نمیخورم بذار فاسد بشه، یه نون و پنیر چقدر مگه قیمت داره که من رو بخورم بعد از مدت ها که نان گرون بشه اون وقت به قیمت نان گرون از من پول بگیره طرف، نمیخورم. این تعبدیه در مورد خود. علاوه بر این که اصلا معلوم نیست زمان تلف باشه روایت، شاید یقوم و ثم یؤکل تملک به زمان باشه، تملک به زمان، یا امام اجازه داده شما انشاء بکنید تملک این مار رو به زمان قیمت یومل همون روز. کی میگه اصلا روایت مربوط به زمان اتلاف مال الغیره؟ یا زمان تلف مال غیره. یقوم، یقوم ممکنه اینجور باشه، ارزش گذاری بکنید بعد بخورید. این ظهور عرفیش ممکنه این باشه که یعنی به گردن بگیر زامن بشو بعد بخور. حالا یا بالاخره یا تملک به زمان یا اباحه تصرف به زمان. اباحه تصرف به زمان، زمان خودش انشاء زمان میکنه با این یقوم. شاید این باشه روان، نه اینکه زمان تلف مال الغیر که زمان یدیس یا زمان اتلافی است. پس این روایت هم قابل استدلال نیست. تا حالا ما هیچ دلیلی بر زمان قیمت یوم التلف پیدا نکردیم. انشاءالله تتمه کلام روز شنبه.